اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم ان الغفور رحیم الله یعلم ما تسرون و ما تعلنون والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون اموات غیر احیا و ما یشعرون ایان یبعثون الهکم اله واحد والذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکره و هم مستکبرون. فرمود که این دین دینیست که صاحب هستی که همه چیز را میشناسد و همه استعدادها را میداند و خودش خلق کرده است آورده است. پیامبر اولین شرط فهمیدن جایگاه دین، فهمیدن نعمتهای الهی است در این عالم. اگر بفهمند انسانها که سراسر هستی را نعمتهای خدا پر کرده است، نه پدیده های مستقل بریده از هم دیگر. عمده مشکل بشر مدرن این بود که نتونست این عالم رو نعمت خدا ببینه. چون عالم رو نعمت خدا ندی، نفهمید که خداوند در راستای همون نعمتهای متراکم مرتب یک دینم براش آورده است، لذا بی دینی پیشه کرد. خداوند می‌فرماد که اینها باید بدونن والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون. خداست که میداند چه چیزی را انسان پنهان کرده است، چه چیزی را آشکار کرده است. من دقت کنید، از آیه های خیلی عمیق قرآن است. ظاهرش خیلی ساده است، باطنش خیلی عمیق است. البته شاید حالا ما مفصل بحث نکنیم. شما الان میدانید که بنده که اینجا نشستم، همین که شما منو دارید میبینید، من حجابم که حقو نبینید، پس من دارم حقو پنهان میکنم. و وقت حالا چی هستم؟ بنده حقم، پس دارم حقو آشکار میکنم. بیایم سر بقیه. هر چی در این در عالم هست، هم پنهان کننده حق است، هم آشکار کننده حق. بود هر چیزی ظهور لطف حق است، آیه حق است، پس آشکار کننده حق است. بود هر چیزی مانع ظهور حق است، چون ما را مشغول خودش میکنه. ببینین حالا به من بگو ببینم که خدا داره میفرماد آدم ها، شما خودتونم نمیدونین چقدر پنهان کننده اید، چقدر آشکار کننده. چطوری میخواین برای خودتون برنامه بریزید؟ چطوری میخواین زندگی خودتون تنظیم کنید؟ اگه میتونید. مشکل اساسی که کاش این عزیزان که میخوان در تاریخ تفکر معاصر کار کنن، مشکل اساسی را متوجه میشدن که بشریت مدرن، روشن فکران به اصطلاح بعد از رنسانس، اینها یک مبنای اساسی دارن و اون که اینها اصلا مانعند که خدا را بیابند. اینا یه مبنای فکرشون داره که میگن خودمون کافی هستیم برای زندگی. گاهی تعجب نکنید، مثلا مونتسکیو گاهی شاهد از قرآن میاره، دادم میگه ماشاءالله، پس این قرآن قبول داره. نه، اصلا قبول نداره. قرآن رو، کنفسیوس رو، اینا رو به عنوان یه سری حرفای خوب قبول داره، نه به عنوان دین. اصلا قبول نداره دین در جامعه برای بشر لازم است. دست، حالا اینکه ما میگیم مونتسکیو، میدونی که از بنیانگذار رنسانس مونتسکیوه. برای همین هم من پیشنهاد کردم این کتاب رو که زحمت کشیدن آقای دکتر مددپور تهیه کردن گیر بیارید بخونید. کتاب ایشون تنظیم، یعنی زحمت کشیدن، مبادی اندیشه های اجتماعی غرب، مبادی اندیشه های اجتماعی غرب، وقت می فرماند از مونتسکیو تا رنسانس. اصلا خوبه شما نمتونید امروز، اگه به لطف خدا چشم قرآنی داشته باشید، خیلی زود بدی این فکره رو میفهمید و راحت میشید. گاهی شما تعجب میکنید بعضی این علما هیچ نمیشناسن، نمیدونم روسو و نیچه و مونتسکیو چیه، نمیخواندن بشناسن، صفشون هم نیست به نظری من که بشناس نمیشناسن. بارها عرض کردم بنده متعلم یه شعوری در روحانیت هست به معنی روحانیت، یعنی اون که رفته از آخوند بشه. خدا میدونه چه معجزه‌ای تو این رفتن آخوند شدن هست. همینجا استفاده کنم، خدا میدونه زیر این آسمان، عزیزانی که الان فرصت دارن میتونن در حوزه اس بنویسن، حوزه‌ام که اعلام کرده لطف خدا، بنده با تحقیقاتی که کردم این مدت، زیر این آسمان الان بنده امترین شغل را برای دانش آموزانی که دارن دیپلم میگیرن یا سوم راهنماییش رو تمام میکنن، امن‌ترین شغل به معنای مطلق کلمه. وقتی میگم امن، یعنی در مقام عمق جان امن‌تر از شغل روحانیت در حوزه علمیه سراغ نرم. اون طور نیست مثل بنده مثلا حالا برید یخت درس حوزوی بخونید، اینا طور نیست، اما یه معجزه‌ای هست در شغل روحانیت. من فقط میتونم تعبیر کنم به ذوق حضور. اصلاً روحانیت در یه مقامی وارد میشه که اون مقام خودش یه شعور بهش میده. من یه چیز عجیبی براتون، بالا عجیب از نظر من عجیبه، سال 60 بود من خدمت آیت الله راستی کاشانی حفظه الله تعالی، مجتهد قیمتی هم، ایشون وقتی امام رفته بودن نجف مجتهد بودن، گفتن رفته بودن به عنوان شاگرد امام، جسته بودن پا درس امام، اینا اینجوری خودشون رو ساختن، خیلی به درد بخورنش، هنوزم هستن به حمد الله. ما صبح پنجشنبه خدمت ایشون میرسیدیم هر هفته ای، لطف میکردن به ما، نهج البلاغه بحث میکردن، ما رسیدیم دیدیم ایشون خیلی گرفتن. چه سالی؟ سال 60. یه مرتبه مثل که احوال پرسی کردیم اینا، فرمودن که سروش اینجا بود، بعد رو کردن به ما گفتن آقا این از رجوی خطرناکتر است. سال 60 اصلا ایشون خیلی برو بیادش، فکر نکنید ایشون مثلا حالا کتاب آقای سروش رو خونده سا، یعنی این علما با اون ذوق حضوری که روح امن حوزوی، اینا یه چیزایی است آقا، روح امن حوزوی، اونایی که خون میخوان بشن، نه به یکی از این طلبه ها بعضن اینجوری هن، گفتم خب میخوای در بخونی و بعد کی میری دانشگاه؟ گفت که بعد، فهمیدم این نمیخواه خون بشه، فایده هم نداره، خوب نقطه زد. گفتم که میخوای بری دانشگاه؟ گفت بعد دیگه تمام شد. اینا من نمیگم ها، این اگه مجتهدم بشه دیگه آخون نمیشه، الا اینکه توبه کند از این جملهش. نه یعنی دانشگاه بدسا، یعنی این مقام حضور حوزوی را نمیشناسه، یه چیزیست، بقیه جا گیر نمیاد اصلا، یه چیزیست. حالا فقط میتونم بگم یه چیزیست. خب عرضم اینجاست که در روحیه این علما یه مرتبه شما بینید مونتسکیو نخونده است، نیچه نخونده است، روسو نخونده است، ولی همین که یه کلمه را شما میگید متوجه میشه که این کلمه انسان را منحرف میکنه. اون حساسیت که این علمای ما داشتند و همیشه هم درست در میمده است. الا عرض میکنم اونایی که امامه داشتند و آخون نبودن، اونا هم که مثل بقیه، اونا هم بیچه. بعضی روحانیون ما داریم از روشن فکر ما روشن فکرترن، یعنی بیشتر از روشن فکر ما قربون غرب میرن. ما که اینا رو نمیگیم که، البته انصافا بین خدا خدا من نمیخوام حالا نازشونا بکشم، ولی ظاهرا کمن، یعنی خیلی قلیلن. این دیگه حالا خودتون تحقیق کنین ببینین اینطور هستن. روحی که قرآن داره مطرح میکنه میفرماد آقا این اندیشه‌ای که متوجه نیست که والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون، خدا میداند شما چه چیز را آشکار میکنین چه چیز را پنهان میکنین، تمام ابعاد یک شیء در دست خداست. اگه این آیه را التفات بفرمایید، از تفسیرهای خوبه این آیه است که اگه مثلا شما اینجوری تفسیر کنید که بعضن میکنید، یعنی اونتایی که تو دلتون قایم کردی، اونتایی که مثلا سر زبون میارید، این با این سیاق نمیخونه. این سیاق این حرف چرا داریم؟ علم اقول لکم انی علم الغیب ما کنتم تبدون و ما کنتم تکتمون، به این مضمون سوره بقره خدا میفرماد به ملائکه نگفتم که قیت زای میدونم که شما نمیدونی اون زایی که شما پنهان کردید آشکار کرد ممنه. اونجا مگز با سیاق بخونید که یعنی کفر شیطان را شما در بین ملک بودن خودتون پنهان کردید اون 6000 سالی که شیطان اونجا بود. اما اینجا میگه اصلا بحث چیز دیگه است. بحث نه که آقا آدم ها شما با بت‌گرایی، با برنامه گرفتن از فکر خودتان که بت میپرستید و بت پرستی پیشه میکنید و خدا پرستی را گذاشتین کنارو نبوت را منکر شدید، شما میدونید که خداست که همه ابعاد شما را میدونه. حتی چطوری شما از خدا که برنامه براتون آورده از رو میگردونید؟ بعد میفرماد که این چیزایی که شما دل بهش بستید، عبادت میکنید، پذیرفتید، برنامه کارشناس فرق نمیکنه، اگر به عنوان برنامه زندگی پذیرفتید، خب شما حساب کنید اینا اصلا مگه خلقی کردن که حقیقت شی را بشناسن؟ حقیقت شی را عزیزان میدونن، علت حقیقی شی عالم به حقیقت شی است. ببینید علت مؤدم نوا، بناه حقیقت این ساختمان نمیدونه با، چون بناه که این ساختمان خلق نکرده، آجراش سره هم کرده، اون که ایجاد میکند حقیقت شی را میداند. یه مثال میزنم خوب التفات بفرمان، شما صور ذهنتون را ایجاد میکنید، یعنی شما میتونید ایجاد کنید یه پرتقال تو ذهنتون. شما دقت کنید تمام این پرتقال دیگه تو و رو و نمیدونم چقدر است و چگونه است، تمامش در اختیار شماست، از خودش هیچی نداره. رابطه خدا با عالم اینطوریست. کیه که میتونه برنامه به بشر بده؟ اون که خالق بشر است. والذین آیه 20 والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، اونایی که شما بهشون دل بستید یدعون، خیلی تعبیر قشنگه، نمیگه فقط میپرسته، میگه آقا شما اینا رو میخوان که مسئله دونه حل کنه. روشن فکری مدرن غیر خدا را خواست برنامه‌ش حل کنه. خیلی دلم میخواد رو این خودتون بیشتر وقت بگذارید که آقا نمیتونه. من باز یه مثال میزنم، شما خودتون همه چیز خودتون دست خودتونه، منظورم روشن میکنم، شما دقت کنید الان انگشتاتون رو میتونید بجنبون، انگشتاتون قاطی میشه، مثلا یا این انگشت قاطی بشه با اون انگشت، شستتون بیاد بره لای انگشت اون انگشت، نمیشه. چرا؟ چون یکی بالاتر از انگشتا داره انگشتا را مدیریت میکنه و اونم مجرده و یعنی مقامش مقام وحدت است، کسرت نیست. من شما را ببینید اولا مجرده، یعنی مقام وحدت داره، جزءش جزءش مزاحم نیست. خب حالا شما حساب کنید این من شما که در عرض تن شما نیست، در طول تن شماست، فوق تن شماست، همین 5 تا انگشت ببینید چقدر قشنگ. حالا دمپایی پوشیدین دیگه، خب آدم دمپایی که میپوشه گاهی متوجه نیست که چقدر حساب رو دمپایی پوشیده است که این دمپای در نمیره دست پاش. شما کاری به این کارا ندین، شما دارین میخوام خونتون تنداتون، ولی قشنگ این دمپای گمبوشین انگشت شستتون میارین بالا که در نره، بعد دوباره که میخواد بعد که دیگه در نمیره میذاری زمین انگشت میارین پایین اونقدر بنده. اصلا کاری به این کارا ندین، دارین خونتون ها، ولی از دمپای پوشیدنتون مدیریت بدن بر روی شست پا برای پوشیدن انگشت، همون ماهیچه ها دونا دقت کنین. اگر این مرغا را دیدین وقتی میخوان راه برن استوری با گردنشون تعادلشون حفظ میکنه، خب ما هم همین کارو میکنیم. اگه آقا یه ذره استخوان ما یعنی این ستون فقرات ما این نظمشه به هم بزنه، اون نمیتونیم راست راه بریم؟ خیلی معجزه نیست آدم رو دو تا پاش راه میره؟ آن راه هم میره تند تند هم راه میره، ربات میسازن کلی هم زحمت دادن، یکی اولش بده خورده زمین تموم شده. تازه ببین چطوری هم راه میره ربات ها، تازه حالا از ذهن بشری هم استفاده شد. تمام تعادل بدن در تمام ابعادش در یک لحظه ممکن است، بهش میگن بدن بحرانی نیست. چرا؟ چون مدیریتش به وسیله نفس مجرد است. حالا جامعی که با نفس قدسیه نبوت مدیریت نشه مثل چیه؟ مثل کسیه که بدون روح بخواد بدنش رو مدیریت کنه. میگه خب صبر کن ببینیم این انگشت اول ورداریم یا این انگشت ورداریم. خب حالا میخوای یه چیزی هم ببینید، شما الان وقتی میخواد این لیوانو ورداری، اول میگن خب لیوانو ورداریم، بعد میگن خب اول شستمون رو بذاریم یا این انگشتمون رو بذاریم، بعد اینا بذاریم، بعد کدوما فشار بدیم، کدوما زیرشو بگیریم، کدوما روشو. اصلا این کارا رو نمیخوام. خب من دارم، تو متوجه نیستی که مقام نفس اون چنان احاطه دارد و کاری از کاری مشغولش نمیکنه که اولا لیوانو برمیداری، تازه وقتی لیوانو برمیداری داری حرف میزنی، تازه وقتی حرف میزنی داری فکر میکنی، تازه وقتی فکر میکنی فکر قبل میخوای به بعد وصل کنی، بعد فکر میکنی، بعد میخوای چه نتیجه بگیری، حد مخاطبه ده میشناسی. شما اینید همه اینا در یک آن، یعنی چقدر زمان؟ هیچ زمان انجام میشه. اینا میگن مقام مدیریت مجرد. حالا شما حساب کنید اصلا مدیریت جامعه اگه توسط خدا با برنامه نبی انجام نشه همه چی میریزه به هم. نمونهش این که دنیا ریخته است به هم، دنیا به جهت نداشتن مدیریت قدسی نبوی ریخته است به هم. وقت حالا چه کار میکنه؟ این برش میاد درست کنه، اونش خراب میشه. مگه میشه؟ مثل یه آدمیه که نفسش میخواد بمیره. شما دقت کردید وقتی نفس میخواد بمیره بره از تن بیرون، کلیهش وامیشه، وامیسه، کلیهش شوک بهش میدن، مغزش وامیسه، مغزش شوک بهش میدن، قلبش وامیسه. این دیگه فایده نداره، یعنی اگه تمام انرژی رو صرف کنن نمیتونن این آدمو نگردارن، میخواد بره. نظام اجتماعی وقتی با مدیریت قدسی غیبی تدبیر نشد که ظهورش همون مدیریت نبوت هست در جامعه، همه چی میرزه به هم. روشن فکری مدرن همین مشکل داره. ای کاش اینا عزیزان خوب میفهمیدن بقیهش جزئیه. ما دنبال شاهد باشیم تا نشون بدیم اینا فرع قضیه است. آقا روشن فکری مدرن خدا را برای برنامه ریزی بشر در جامعه قبول ندارد، ولی خدا را قبول دارد. از کلام اون جلسه لا مذهب است نه ملحد، خدا را قبول داره، خدا را به عنوان اینکه برنامه براش بریزه در نظام اجتماعیش قبول نداره، میگه خودم برنامه میریزم. این فکره که بیچاره کرد جهان مدرن را و ما هم توش افتادیم. حالا این آیه آیه است، میگه والذین یدعون من دون الله. آدم ها حواستون کجاست؟ اون کسانی که شما میخوانید، اون چیزهای، اون فکرهای، اون برنامه‌هایی که میخوانید که زندگی شما را تنظیم کنند، لا یخلقون شیئا. این آقایی که چی خلق نکردن چطوری میتونن برنامه ریزی کنن برای اشیاء عالم؟ و هم یخلقون، خودشون خلق شدن، امواتون غیر و احیا، مرده هاین که اصلا زنده نیستن، چون آن زنده است که به حی مشغول باشد. و ما یشعرون ایان یبعثون، اصلا اینا نمیدونن کی مبعوث میشن، کی به قیامت میرسن، کی باید برنامه پس بدن، کی یه خورده وقت میبره. من هنوزم خودم اعتقادم اینه که ما گاهی یه حرفی میزنیم یا یه حرفی میشنویم، یه فکری را توی جامعه میبینیم، ولی نمیریم دنبال کنیم ببینیم مادر این تفکر از کجاست. شما این لغت استعمار دیگه، این لغت کهنه شده است دیگه. ببینید وقتی این لغت اومد خیلی مردم براش کف زدن. خب مگه مثلا شما خودتون ببینید استعمار اومد گفت چی؟ گفت ما میخوام جاده براتون بکشیم. بده؟ خب نه. خب کشیدن یا نکشیدن؟ بابا کشیدن. گفت مردم میخوای بری سر مادر بزرگت، مادر بزرگت تو ده است، تو تو شهری، ما یه ماشین براتون درست کنیم که زود برید. میخوای برید مشهد؟ چرا دو ما برید مشهد؟ دو روز برید مشهد؟ دو روز یه اتوبوسای یا ماشین درست کردم، صندلی هم مثل گلابی آدما رو میچیدن توش بلند مشهد. خدا میگه خدا برایش خوب بخواد ثواب زیارتم پیدا کنه. ولی چرا این لغت استعمار یه لغت منفوری است؟ برای که بعد فهمیدیم به ما جاده داد، ماشین داد، خودمون از خودمون گرفت، بود ما رو از بین برد. استعمار مگه چه کار کرد؟ مگه اینکه میگم آقا دولت انگلستان استعمار است، جاده برادون نکشید که کشید، ماشین برادون نیورد، پزشک نیورد، دوا نیورد، کروات نیورد، یه قبا دراز میپوشیدیم، نه یقه ای داشت نه چیز. یعنی همه چی که برای ما آوردن اما چرا استعمار؟ چرا؟ خب استعمار یعنی آقا ما طلب عمران برای شما میخوان، ما اومدیم که برای شما عمران طلب کنیم و آوردندم. ولی مردم بعدن وای بهشون چی داد؟ بهشون جاده داد، ولی همه چیزشون رو گرفت. من دیدم بهترین تعبیری که برای شهرداری کردن، خود من 7-8 سال پیش اعتقادم همین بود، ولی دیدم به حمدالله وای تعبیر خیلی گفته بودم. این تعبیر به نظر من محاکمه شهرداری اینه اصلش، البته اونا جا خودش هست، که شهرداری به ما شهر زیبا داد ولی ارزش‌های انقلاب رو از بین برد. این از اصفهان هم شروع شد، یعنی روح معنویت رو اینا کشتن. حالا اگه مردم نفهمن این فکریشش کجاست، خب بفرمان مگه انگلستان چه کار کرد؟ والا اگه شهرداری های کشور بدتر از انگلستان باشه، یکی آنها بهترم نیستند یک. ولی حالا مردم بیچاره نمیدونن چی میگفت، نمیدونم چی بگم. این که بهونه است اینا، حالا چطوری گیر بندازن یکی را؟ خب نمیشه. مردم وجدانشون جریحه دار است از این که تمام زندگیشون ازشون گرفتن. حالا این کار میبرد و از این حرفا هم برد قضیه. بهونه وقت نمونه های جزئیش است. تو مسائل بقیه هم همینطوره. اون جلسه عرض کردم لغت آزادی، لغت دموکراسی، لغت لیبرالیسم، اینا یه پایگاه اصلی داره. شما اگه عزیزان این پایگاه را نشناسین، خب خود لغت که زش نیست. به قول یه عزیزی بعد که من عرضم کرده بودم اون جلسه، اومدن یه تذکر یا نقدی کردن، گفتن شما میگوی لغت آزادی ما تو اسلام نداریم، پس این که مثلا ما تو شعارمون تو شعار انقلاب گفتیم که آزادی، استقلال، جمهوری اسلام، خب آزادی چیه؟ اصلا همه مشکل همینه که لغت آزادی چند پهلوست. یه وقت شما به کار میبری اما جهت جا مشخص کردی. گاهی لغت های خطرناک لغت هایی است که جهت های مختلف داره. یه بار دیگه هم عرض کردم شما این لغت که به کار میبری کنار استقلال و جمهوری اسلامی، معلوم است وقت یه جهت خاص بهش میدی، یعنی آزادی از شاه. ولی این لغت همیشه به این معنا به کار نرفته است. بسیاری وقت با لغت آزادی شیخ فضل را شهید کشته، چرا اونجاش نبینیم؟ لغت پاکی نیست، نه اینکه گاهی نشه جهتش داد، مثل خیلی لغتهای دیگه. با همین لغت به نام حریت شیخ فضل الله نوریا کشته. گفتن آقا این مانع حریت است و راست هم میگفتن. شیخ فضل الله مانع دموکراسی بود، اما دموکراسی باید مشخص شد جهتش چیه. ما در اسلام مثلا شما دقت کنید هرچه اسلام بگوید حق است. خوب دقت کنید به این مثال، هرچه اسلام بگوید حق است، هرچه اسلام نگوید ناحق است. من عرضم این بود جای آزادی چه بذاریم؟ حق آباد. آقا تو حق داری که نظرت بدی؟ بله. خب تو نید. حالا آزادی نظرت بدی؟ ببینید اگه بگوی آزادی چقدر حق است؟ دیگه حق نمیمونه. حالا من باز مثال میزنم، اگر شما بگوید که هرچی اسلام بگه حقه، خب حالا هرچی اسلام نگه ناحقه. حالا اگه اسلام جلو هرچی واسه چیه؟ اسلام و نه مسلمان ها، خب ناحقه. حالا اگه اسلام جلو آزادی واسه، خب این آزادی که اسلام جلوش واسه. حالا اگه یکی بگه که چی؟ اگر دین جلوی آزادی واسه دین ضرر میکنه. این چه آزادیه که دین جلوش واسه دو وقت دین ضرر کنه؟ متوجه از این لغت چند پهلوی این ایواده دار. نمیخوام بگم گوینده یه مرتبه خدایی نکرده منظورش نیست، میخوام بگم لغت بیماریست. لغتیست که میشه ازش چه کار کرد؟ خیلی وحشتناکه. اگر هرچی دین بگه حقه، خب حالا اگه دین جلوی چیزی واسد هرچی میخواه باشه. دین گفتم نه دیندار، اشتباه نکنید، مسلمان به ما هو مسلمان، غیر مسلمان به ما هو اسلام است. یه وقت دست میگفت که مسلمان ها جلوی چیزی واسد، معلوم تمام مسلمان حق بگم. اما اگه وقت دست گفت اسلام اگه جلو چیزی واسد، اسلام جلو چی میسه؟ جلو غیر حق. خب حالا این غیر اسلام غیر حق است، یعنی چه؟ اسلام ضرر میکنه؟ اصلا بگه مثلا امام حسین ضرر کرد به عنوان حق، جلو امام حسین به عنوان مظهر حق، جلو هر چی واسد حق. آقا ضرر یعنی چی؟ یعنی مثلا کشته میشه؟ خب کشته بشه، حکومت امیرالمومنین میشه، امیرالمومنین هست میشن، شهید میشن، امام حسین هم میره خونهشون، خب بره بازم حقه. ما که هر روز میشینیم میگیم
اشهد ان امیر المؤمنین علی حجت الله یعنی چه؟ یعنی ما وفاداریم به این خط، حالا چه بر سر کار باشن چه نباشن. مثلا اینجوری ما تحلیل نمی کنیم که این بحث عمیقی هم میبره که انشاءالله روز خودتون کار کنید. دیشب در رهنان یک کمی بحث کردیم، البته بازم کافی نیست، جلسه سوم سوره مؤمن بود. من یک کمی همون بحثای جلسه رو ادامه بدم که مادر یه سری فکرها را بشناسید خوب است. عرض کردیم اون جلسه که عموماً تفکر غربی بر اساس ریاضیات و کمیت پایه‌گذاری شد. دوستان گفتن اگه میشه آدرس بدین، اصلا اینو بدین، هر کتاب فلسفی که راجع به گالیله بخونین این مسئله که من گفتم توش هست. اصلا گالیله یعنی فلسفه ریاضیات، این چیزی نیست که یه مورد دو مورد. حالا این کتاب خوبه، مبادی ما بعد و طبیعی علوم نوین مال آدوین آرتورت برت، اونجا بحث میکنه، ترجمه شده است. باز کتاب مبادی اندیشه‌های اجتماعی قلب مال آقای دکتر مددپور. اینا راجبه مختصرا راجبه گالیله صحبت کرده است، ولی منحصر نیست. هر کتابای تاریخ فلسفه رو نگاه کنید، هر کتابی که راجبه گالیله باشه، نه اصلا حرف گالیله اینه که یه جمله اینجا نوشتم، میگه نامه ایست که به ملکه بزرگ کریستینیا سال 1615 نوشتن، میگه این کتاب طبیعت را به زبان ریاضی نوشتن. خب یعنی به زبان ریاضی نوشتن، حالا هیچی، بدون کمک این زبان محال است یک کلمه از این کتاب را دریافت کنیم. یعنی ما فقط چقدر از عالم میفهمیم؟ به اندازه ریاضی. حالا اون چیزیش که ریاضی نیست دیگه ما نمیفهمیم. خب حالا نمیفهمیم خوبه یا بده؟ علم نیست، علم نیست. یه جمله عجیبه، میگه کتاب مقدس را هم باید بر اساس علوم ریاضی تفسیر کنیم. یعنی هر جا از کتاب مقدس که مبهم است، منظورشون همون کتاب مقدس مسیحیته، هر جا کتاب مقدس که مبهمه و ریاضیات نمیتونه جواب بده، اون تیکه رو برش کنین دیگه، اون تیکه جزء وحی و دین اینا نیست، یه روحیه است. وقتی یه روحیه تو گالیله نیستا، طرز فکر علوم جدید همینه. برای همین شما بارها عرض کردم، ببینید یه دانشجو اگه تمام قلبش رو به علوم دانشگاهی بسپاره، الحمدلله دانشجوهای ما این نیستن، ولی اگه شدن، اگه تمام قلبش رو به علوم دانشگاهی بسپاره، جایی به نام وحی و عبادت و خدا و اینا نمونه، هی کاهل میشه یا زیرش میذاره یا تا آخر به عنوان عادت میخونه. این غیر اونه که نگاه کنه. یکی از کسایی که خیلی خوب روی قرون جدید کار کرده، متاسفانه کتابشم کم ترجمه شده است، غیر یکیشون ترجمه شده است، همون فریتیوف شوانه، مسلمان هم هست، بسیار خوب کار کرده، خیلی خوب کار کرده است، مقالاتش گاهی ترجمه شده است. یه کتابم عزیزان آوردن اینجا، یه مقداریش هم فروختن، به نام حکمت و هنر معنوی. کتاب حکمت و هنر معنوی رو آقای دکتر اعوانی زحمت کشتن تنظیم کردن. قسمت قرون وسطا کتاب حکمت و هنر معنوی یه مقداری باز کار کرده است رو این که چه دروغهایی به ما گفتن، که گفتن آقا قرون وسطا یعنی ضد علم و اینا. ایشون تحقیق کرده، میگه آقا ببینین دانشمندای دنیا خودشون تجدید نظر کردن، نه اینکه کشیش متحجر نبوده است، قضیه چیز دیگه بود، از خودشون اومدن بعدن، خود اونایی که ضد آخوند بودن یا ضد کشیش بودن، بعد که اومدن سر کار، برداشتن تاریخ را مطابق ذوق خودشون نوشتن، خودشون نوشتن که آقای آخونده این کار کردن، نه اینکه آخونده این کار کردن. تاریخ را دست دشمنان دین شما میبینین بعد از رنسانس نوشته شده است. البته از کردم الان شما 50-60 ساله که میبینین، نه 50-60 ساله کتابایی که امروز توی دنیا منتشر میشه دیگه دارن خونسا میکنن یه سری اون تبلیغات منفی که ضد فضای فرهنگ دینی رنسانس نوشته بودن. من چند تا نکته سریع رد بشم. تفاوت علوم جدید با علوم دینی، یه خود التفات بفرما. علم جدید میدونین که در محدوده تجربه است. کدوم تجربه؟ تجربه ای که بریده از غیب است، وگرنه میشد تجربه را، تجربه ای که خواجه نصیر طوسی است یا جابر ابن حیان داشته، تجربه ایست که تجلی حق را در عالم میدید، ولی نه، این تجربه بریده از دین. برعکس علوم دینی که حتی از دریافتهای عقلی و وجدانی هم بالاتر است تا فناء فلاح علوم دینی خودش رو سیر میده. تفاوت دومی که عرض میکنم، در علم جدید پدیده ها مورد بررسی قرار میگیرن، برعکس علوم دینی که در صدد رفع حجاب است تا حقیقت عالم براش روشن بشه. در علوم جدید شما بالاخره اینو میفهمی که آقا آب از هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده است و پیوندش هم نمیدونم کووالانتی است. این حرفا این غیر اونه که میگه آقا من میخوام از این پرده ها رو بزنم عقب، غیب رو ببینم، حقایق عالم رو ببینم. در علوم جدید نکته سوم دقت کنید، حق و باطل مطرح نیست، سود و فایده دنیایی مطرح است، برعکس علوم دینی که قلب انسان متقی مطرح است که باید تجلی غیب بشه. اصلا علوم دینی میگه آقا من میخوام تو را به جایی برسونم که قلب تجلی غیب بشه. نمیدونم شما دیروز صبح این سیمای فرزانگان گوش دادید یا نه، این جمله رو من از آیت الله بهاءالدینی نشنیده بودم ولی دیروز تاله کشیدم، خیلی عجیب بود. اصلا ایشون فرموده بودن که اخلاص خودش یک مکتب است. اینقدر آقا این حرف عجیبه، حالا هم تو داشته باشی، خیلی حرف عجیبه. اخلاص خودش یک مکتب است. فرهنگ دینی یعنی همین. معنی ظاهر این جمله یعنی این که اگر آقا فقط برای خدا کار کردی، تمام عالم برات صفحه معرفت میشه. این معنی ظاهرش است ولی خیلی حرف داره. حاصل قضیه این که علوم دینی غیر علوم مدرن است. علوم مدرن اصلا حق و باطل توش مطرح نیست. همین جاست که عزیزان بحث میکنن، میگن آقا جامعه مدنی که در دنیای غرب مطرح، ما تو اسلام لغت جامعه مدنی نداشتیم، هیچ وقت جامعه اسلامی داشتیم. یه وقت از یه عزیزی یه لغتی را مطرح میکنه، ما اصلا کاری به این لغت نداریم، ولی محققین اینجا بحث میکنن، یعنی جامعه مدنی، اصطلاح جامعه مدنی که جان لاک اولین بار مطرح میکنه، مثلا یکی از خصوصیاتش اینه که در جامعه مدنی حق و باطل مطرح نیست. این جمله جان لاک است. تو تاریخ فلسفه کاپلستون، فیلسوفای انگلیسی بخونی، همه جا هست. البته میگه جامعه مدنی یعنی جامعه‌ای که ارباب دین جای خود بنشینند و دخالت در قانون نکنند. جامعه مدنی جامعه قانون است و همه انسان‌ها مساویان، که حالا بعد توی همه انسان‌ها مساویان میگم. بعد میگه در این جامعه حق و باطل معنی نمیده. اصلا حق و باطل یعنی چه؟ همه حقن. یعنی اگه تو بگی من حقم، تحقیر کردی بقیه را. خب جامعه مدینه تو نبی هم اینه. جامعه مدینه تو نبی میگه آقا عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول منافق است، تا آخرم منافقه. پسرش میگه یا رسول الله برم بکشمش، میگن نه بذار هر غلطی میخواد بکنه. آره در جامعه دینی عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول منافق حرفش هم میتونه بزنه، ولی به عنوان یک انسان پست. نه این که آقا در جامعه مدنی همه افکار محترمن، این جامعه مدنی جان لاکه. در جامعه اسلامی همه حرفا یقدر ارزش نداره، یه حرف حق است، یه حرف باطل، ولی باطل تا فتنه نکنه میتونه حرفش بزنه. اگه به ما بگن که آقا شما که میگوین ما حقین، ما میگیم آقا اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله، فرق میکنه با اسلام آمریکایی، همون اسلامی که امام آورده است. اینا میگن آقا اگه یه اندیشه بیاد که آقا هر کس یه برداشتی از اسلام داره، اسلام هر کس یه برداشته، این جمله پر از تو حرف آقا هر کس یه برداشته، این یعنی کدوم اسلام حقه؟ از اینجا میگه یعنی همه این برداشته حقه، یعنی اسلام معاویه با اسلام امیرالمومنین هر دو حقه، همون صراط های مستقیم است. یعنی یکی بحث سیاسیش میکنه، یکی هم تئوری فلسفیش میگه. این یه فکر است. در جامعه، در نظام علمی شما مثلا فیزیک که میخونید، به نظر شما جدول مندلیوف حق است یا نظریه پتانسیل لاوازیه مثلا؟ چه حق و باطل یعنی چی؟ علم که حق و باطل نداره، دین حق و باطل داره. اما اگر همه جامعه رو بخوایم با علم ببینیم دیگه حق و باطل میره. حالا همین قبس باشه جمله دیگه. هدف علمی علم، هدف عملی علم جدید تسلط بر طبیعت و استفاده برای زندگی مادی است. در صورت که دین رستگاری میخواد، نه تسلط بر طبیعت. یارو گفته بود چی؟ گفته بود این چند روزه که شهردار گرفتید 100 میلیون تومان ضرر خورده. یعنی چه؟ یعنی آقا چیکار دارید؟ یه آدمی حالا اگه متهمم هست به دزدی اینا نگیرید، اگه ضرر میکنی. یعنی ضرر دنیایی مطرح است، حق و باطل مطرح نیست. و پره دیگه از این حرفا دیگه که آقا اگه دزدی هم کردن کار کردن. این جمله یعنی پیغمبر کشی. این جمله یعنی آقا حق و باطل دیگه نمیخوایم، سود میخوایم، کار کردن سود برام آوردن، پس دیگه خوبه. خوبی اونه که سود داره. یعنی دیگه حق چیه باطل چیه ما کاری نداریم. یارو گفته بود که چه مثل زمونش ها این کار نمیکردن، گفته بودن چرا هی ما بریم که هم بریم فاحشه گری کنیم، کلی پول خرج کنیم. میام یه کاری که میکردن میدونین که میان چیکار میکردن؟ میرن مس میکردن، کلیدا خونه شونا روش، آدرسا خونه شونا میریختن توی اون گلدونه وسط کاباره. هر کس کلیدا برمیداشت آدرسا نگام جمع میرفت خونه یکی تموم شد. بعدم اون خانم منتظر بود، همون خانم یه شوهر جدید داشت، همین آقا یه زن جدید، پولم نداده بودن، ارزونم تموم شده بود. خب اینجوریه دیگه، وقتی حق و باطل نباشد هر چه ارزون تر بهتر. این میشه دیگه حساس نباشیم. نکته ای که باید بدانید، یه فکری در غرب به وجود اومد، همون که جندن بورژواها، یعنی کاسبکاران صنعتگر. اینا کارشون چی بود؟ اینا خصوصیات این بود سود بیشتر. اصلا بورژواها که بعدم به فراماسونری ختم شد، بعدم مشروطه ما را، دارالفنون ما را، بگو تقریبا همه جای ما را فراماسونری گرفتن، از زمان قاجار تا زمان پهلوی تمام صاحب منصب فراماسونری بودن. وقت چه آدم های پستی، یکیشون آقا اینقدر فاسد بود، مثلا 3 سال وزیر این مملکت کسی بوده که آرایش میکرده است برای خارجی ها میرخصیده است علاوه بر کار دیگه. که وقت این اینقدر مثلا مورد نظر اینا بوده است که به حکومت میگن آقا باید وزیرش کنی. 3 سال وزیر ما از این تیپا بودن. وقتی که حق و باطل نباشد، خب چرا این وزیر نباشد؟ برای همین که خصوصیاتش بالاخره هم برای اونا میرقصید، هم آرایش میکرد، هم میرقصید، دامن میپوشید، آقا میرقصید، مردم بود. این گروهی که اومدن رو کار، این گروه چند تا خصوصیات داشتن، یعنی گروهی که اومدن روشن فکری غرب رو تشکیل دادن و بعدم به ما سرایت کرد، چند تا خصوصیات داشتن. اولا عرض کردم یه بار دیگه لا مذهب بودن. این که من تاکید میکنم شما تعجب نکنید، یعنی اینا خدا رو قبول داشتن، ممکن بود نمازم بخونن، اما برنامه شون از کجا میگرفت؟ از اون کارشناساشون، حالا تعبیرهای مختلف هست، از رئیساشون، از قطباشون، چون که بهم دادن. دومی خصوصیاتشون، اینا شعارشون برابری بوده است. حالا دقت کنین، ما در اسلام داریم که انما المؤمنون اخوه، برابری، برادری، آزادی، 3 تا شعار روشنفکران فراماسونرا بوده است. با این 3 تا شعار اومدن دین تمام جهان دیندار رو لجنمال کردن. 3 تا شعار من یه بار دید. آزادی، یکی از دقتشون آزادی بود، اما آزادی مقابل آخوند و کشیش، نه آزادی در مقابل دیکتاتور. هیچ وقت اینا با دیکتاتورا جنگ نکردن دیگه. نمونه شما ببینید، اکثر کسایی که رضا خان بعد آورد رو کار کی بود؟ شازدای قاجار بود. همه این سلطنت و دوله و اینا کیه؟ اینا شازدای قاجارن. بعد میشن چی؟ همه کاره مصدق، مصدق و سلطنه است، شازدای قاجار است. یعنی تمام اینهایی که ببینید، مصدقا غربیا باش بد نبودند، دعوا سر انگلستان و آمریکا بود رو مصدق. ان شاء الله الان باید خودتون مطالعه دارید. یعنی هیچ وقت اون روشن فکرانی که شعار آزادی میدادن، آزادی از دیکتاتوری نبود، آزادی از دین بود. و این فضایی که از عزیزان میگفت، میگفت الان تو دانشگاه‌ها دارن تبلیغ میکنن که یعنی چه آقا ما مقلدی آخون باشیم، افسرمون رو بدیم دست آخون. اصلا بنده چند سال پیش راجع به تقلید، فلسفه تقلید صحبت کردم، برای همینم هم صحبت کردم که اصلا فلسفه تقلید یعنی رجوع کردن به کارشناس خبره. این اصلا چه ربطی داره؟ بعدش هم میگن چی آقا؟ یعنی چه ما ولی فقیه برمون حاکم باشه؟ چرا فقیه برمون حاکم باشه؟ خودمون مگه چمونه؟ این فکر، در صورت که ولی فقیه یعنی ولایت خدا رو بر جامعه حاکم کردن. به نظر شما ما ولایت خدا رو بپذیریم بهتره چه ولایت شیطان و هوس آمریکا رو؟ کدوم بر ولایت صحیح تری هستن؟ آخرش ما یه ولایتی هم بپذیریم، الله ولی الذین آمنو. به قول استاد عزیزمون آیت الله جوادی، خداوند ولی فرزانگان است، شیطان ولی غیر فرزانگان است. ولی فقیه یعنی ولایت خودش و ولایت دین، ولایت دین. اینجوری ذهنیت درست کرد. پس آزادی شعار بسیار خطرناکی بود که فراماسونرها دادن، اصلا شعارهای مشهورش نه. دوم برابری، خوب دقت کنین به این برابری، خدا میدونه چقدر لغت خطرناکی است. دوباره این برابری، برابری که اونا میگفتن یعنی مؤمن و کافر برابر، یعنی فاسدترین افراد، لخدیترین افراد با افراد متشخص برابر، یعنی علما با جهال برابر. نمونش هم شما ببینید، الله به من بفرماید که در یه جامعه غیر دینی یک انسان وارسته متعالی متدین متفکر اهل تقوا با یک زن فکلی بی حجاب بی دین کدوماشون فرق میکنن؟ اگه نگمون بی حجاب بهتر است، حداقل این بالاتر نیست. یعنی همچین فضایی میخواستن درست کنن و درست کردن تو قبل، و نتیجهش همین شد که اون وقت عکس هم نتیجه داد. اول گفتن برابری و منظورشون این بود که اهل اندیشه، اهل علم، اهل دین با اهل فساد برابر، ولی بعد نتیجه به نفع کی تموم شد؟ به نفع اهل فساد. سوم برادر مقابل. ما در اسلام داریم انما المؤمنون اخوه، اینا گفتن یعنی چه؟ یهودی، مسیحی، مسلمان، بهایی، همه اخوه. برادری که اینها شعار دادن برادری نبود که انما المؤمنون اخوه. انما المؤمنون اخوه یک شعاری است که یعنی مؤمن آقا آینه همان، برادر همان. اونا این شعار دادن که شعار دین را بکشن. اینم تاریخ، اینم شما زمان رضا خان عیناً این کارا پیاده شد دیگه. به همین جهت لیبرالیسم میگوید با هیچ کس نباید بر سر حقیقت جدال داشت، همه آزادند، هر چیز را میخواهند حق بدانند. خیلی دقت کنید به این جمله، این یاد داشته ای که من ازش نوشتم وقتی بود که هنوز بحثای صراط مستقیم اینا اصلا نیومده است. وقت جالب میبینیم که صراط مستقیم داره جاپای این حرفا را باز میکنه. لیبرالیسم حرفه چه؟ که آقا بر سر حقیقت جدال نکنین. چرا؟ چون حقیقتی نیست، همه حقا. خب در دین نباید تعصب داشت. چرا؟ برای اینکه هر کس دینش محترمه. کدوم دین حق است؟ هیچ دینی حق نیست. انقلاب کبیر فرانسه را روشن فکران به وجود آوردن به عنوان فاتح نظام دین. خیلی تحقیق خوبی عزیزان کردن. میگه آقا شما دقت کنین، انقلاب کبیر فرانسه انقلاب این بود که دروازه های دین را گشودن، و برای همین هم بعد شما میبینین چی فقط تو فرانسه مطرح نیست، دین. اگه نه همون سرمایه دار هستن، همون چپاول هست، همون فساد هست، فرق نکن. لوی رفت، بورژوا ها اومدن، فرق که نگم. میگه امروز فرانسه را خلق فرانسه دارن میگردونن. لوی رفت، یکی دیگه اومد، اون چه بهانه بود غیر اون چیزی بود که حقیقت شد. در ایران با قتل امیر کبیر، در این که من معتقدم امیر کبیر هم خیلی باهوش نبود، همچه خیلی روش نبود، الان قصد سینه امیر کبیر هیچ وقت با امام خمینی رحمت الله علیه مقایسه نکنید، امام چیز دیگه است. امیر کبیر بالاخره یک مقداری اون تعصب دینیش مانع می شد، ولی بعد از امیر کبیر خیلی شرایط آماده شد. ببینید اولین کسی که پایه روشن فکری را میذاره در کشور ما، چون من دیگه نمیخوام جلسه آینده رو این بحث کنم، میرزا ملکم خان سر، یعنی سر ملکم خان است. ظاهرا میبینیم که اول مسیحیه، بعد میاد مسلمون میشه. جالبه، مسلمون میشه بعد میره فرانسه تو مدرسه مسیحی ها درس میخونه. مسلمان عجیبه غریبه، اینا علی بازی میکردن دیگه، اینا هیچ دینی را قبول نداشتن، نگه مسیحیت قبول داشتن. حالا آدم خوشحال بشه که الحمدلله اینا الان اومده مسلمون شه. بابا این نه مسلمونه نه مسیحی. حالا بد نیست من جملات خود اینا، یه نامه‌ای داره در کتاب اندیشه ترقی از فریدون آدمیت. فریدون آدمیت هم یه فراماسونر است، نوکر همیناست، ولی نامه میرزا ملکم خان آورده است تو این کتاب. یکی فکر ترقی مادی را در لفافه دین عرضه داشتم. میگه من از اونا نبودم که با دین بجنگم، اومدم فکر ترقی مادی را در لفافه دین عرضه داشتم. ما دو نوع روشن فکری تو کشورمون داریم، خوب دقت کنید. یکی میرزا ملکم خان است که دارم میخوام جملاشو بخونم، و از لزوم پیرایشگری در دین صحبت کردم. نگفتم دین نمیخوام، گفتم آقا دینا باید تفسیر جدید کرد. این روحانیون همچی درست تفسیر نکردن، ما باید تفسیر جدید بکنیم، مطابق علم جدید تفسیر کنیم. میگه اینجوری من غرب را وارد کردم. جملهشو میخونم باز، میگه که اون فریدون آدمیت میگه ملکم خان مسجد و کلیسا و کنیسه برایش برابر بود. خودش به ناصرالدین شاه میگه چی؟ میگه ده هم در تکنیک و هم در فکر باید تماما از غرب پیروی کرد. تلگراف به قول خودش درست تلگراف ها برای ناصرالدین شاه میاره. ماسینو خیلی عجیب میکنه، میگه عجب خیلی آقا چیز عجیبیه. میگه قربان ببینیم چقدر اینا واردن، ما اگه بخوایم این تلگراف ها تو ایران داشته باشیم باید از کی پیروی کنیم؟ میگه خب از سازندش. میگه قربان فکر را دین و همه را باید از اینا گرفت. و وقت این آدم میگه برای اینکه من فکر غربی بیارم باید با چی بیارم؟ با لفافه دین بیارم و پیشنهاد کنم آقا بیان تجدید نظر کنیم در دین. آخونده درست تفسیر برای ما نکردن، یعنی ما یه جور دیگه تفسیر کنیم، پیرایشگری در دین بیاریم، همون بهش میگن پروتستانتیسم. حالا بحثش شده این یکی، چون نمیخوام خیلی طولش بده. یه نوع روشن فکر دیگه داریم که همون میرزا فتح علی خان آخوندزاده است. این یه جور دیگه است. اینا این روشن فکرای مثل میرزا فتح صریحا با دین میجنگن. جمله خودش اینه: بر ایرانیت تکیه میکنم تا اسلامیت نباشد. اون میگفت اسلام ما میخوایم ولی نه اسلام آخوندی حوزه ای را، یه اسلامی دانشگاهی خودمون بشینیم فکر کنیم ببینیم چیه. این نه، این میگه بر ایرانیت تکیه میکنم تا اسلامیت نباشد. حب وطن باید جانشین حب دین شود. جمله خودشه: حب وطن باید جانشین حب دین شود. علاقه به غرب باید به جای علاقه به دین بنشیند. وقت شما میدونید چه این، شما اینم تاریخ رضا خان، من جمله را سریع بخونم که وقت نداریم: هیچ کاری نکرد مگر اجرای برنامه های منور الفکران که پیشنهاد کرده بودند. حتی لباس همشکل، تبدیل قبا به کت، این که همه لباسمون فرنگی شود، همه اصرار بر مدارس جدیده و دانشگاه های جدیده و تعطیل مدارس قدیمه، همه توسط روشنفکران پیشنهاد شد و رضا خان اجرا کرد. روشنفکران برنامه دادن، یه آدم بی دین خرفت جرأت دار پیدا کردن اجرا کرد و فارغ التحصیلان عجیبه، آخه یه آدم مهتره قاشوئل کش بخر، این چطوری دانشگاه تهران تأسیس کرد؟ چه آدمای ساده که آقا رضا خان خیلی مهم بود، دانشگاه و مدارس تدریس کرد. آقا این دانشگاه و مدارسی تأسیس کرد که باش روشنفکری پایگاه براش پیدا شد، حوزه علمیه تعطیل شد. فارغ التحصیلان همین مدارس و دانشگاه ها هیچ وقت احساس تضادی با رضا خان نداشتن. این تاریخ نه، شما 15 خرداد جداست، 15 خرداد شما این خواهش میکنم حالا از این به بعد نگاه کنید به 15 خرداد. 15 خرداد نهضتی است که اصلا پای یک تحصیل کرده دانشگاه و مدارس زمان قدیم به عنوان یک شخصیت فکری توش نیست. ممکنه پدر بنده با جناب عالی شما درس خونده باشه، نه. 15 خرداد رو کسانی شروع کردند که هیچ ارتباطی با دانشگاه ها و مدارس به معنای مستقیم نداشتن. فکر 15 خرداد سازی فکریش کاملا جدا از فکر روشن فکری. اینه که امام میفرماد مبدأ و منشأ انقلاب ما 15 خرداد است، ریشش اینجاست. جمله را میخونم تمام. میگه که انقلاب اسلامی، این جمله ببینید، میگه انقلاب اسلامی میگوید الله اکبر. وقتی یکی از دانشمندای غربی میگه گفتند انقلاب اسلامی میخواهد خدا سالاری را به جای انسان سالاری بنشاند. میگه ما تعجب کردیم چرا میگن الله اکبر، میگن زنده باد انسان، زنده باد آزادی. الله اکبر یعنی کی اصل است؟ خدا. زنده باد آزادی یعنی من اصلم، من یه جوری بزنید برم عقب میخوام هر کاری دلم میخواد بکنم. اینه که شما ببینید آزادی که ما میگیم تو پشت چی هست؟ جمهوری اسلامی هست. آنهایی که به من و نفسانیت بها میدهن، آخرین حرف من است، با خط ولایت فقیه و خط امام نمیتوانن در تعارض نباشند و خط روشن فکری که از غرب اومده است و به تعبیر رهبری روشن فکری بیمار است، این حتما تعارض میکنه. اتحاد بین دانشگاه و حوزه یعنی دانشگاه تحقیق تجربی شد داشته باشد، مبانیش انسان مرکزی نباشد، خدا مرکزی باشد. اگر دانشگاه بخواد بماند بر انسان مرکزی خودش، هیچ وقت با حوزه اتحاد برقرار بشه الا اینکه حوزه دیگه از خداشناسی خداگرایش دست برداره. اینه که این اتحاد حیف و این کاش همیشه ما این فرصت را بازم داشته باشیم. ما یه فرصت داشتیم در 15 ساله که بتونیم در دانشگاه خودمون مبانی خدا محوری یا جای انسان محوری در دانشگاهمون بگذاریم، از علم و تلاش و تجربه دانشگاه استفاده کنیم تا بتونیم یک علم و اندیشه صحیحی به نسل جدیدمون بدیم و انشاءالله که بتونیم این کار رو بکنیم. نسألک و ندعوک یا الله.